سلسله درس های برترین آرزو. انسان شناسی. درس 5.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در درس پنجم کتاب انسانشناسی و جهانشناسی قرار داریم. ماحصل 4 درس گذشته این بود که انسان حقیقتی ورای تن خودش داره. من غیر از تن است. تن تنها یک لایه من رو پوشش میده. من حقیقتی هستم مجرد، فراتر از تعلقات و محدودیت های عالم ماده. اگر ما این نکته رو بپذیریم و این استدلال های مطرح شده بر جدایی من و تن رو قبول کنیم و قائل به تجرد نفس بشیم، باید یک سوال مهم رو پاسخ بدیم. اگر من غیر از تن هستم، پس رابطه من و تن چیه؟ من با تن چه رابطه‌ای دارن؟ چطور ارتباط برقرار می‌کنن؟ اگر من تن من نیستم، پس تن من با خود من چه رابطه‌ای داره؟ در درس پنجم در 4 محور و 4 عنوان اساسی می‌خوایم رابطه من و تن رو بررسی کنیم. اولین نکته و اولین عنوانی که محل بحث ما قرار میگیره اینه که تن کانال ارتباط من با عالم ماده است. ما در درس‌های قبل این نکته رو بیان کردیم که انسان مانند یک ساختمون 3 طبقه میمونه. هر طبقه پنجره‌ای رو به یکی از لایه‌های عالم هستی داره. تن انسان پنجره ایست که انسان از اون طریق میتونه عالم ماده رو نظاره کنه، لمس کنه، بو کنه، بچشه و بشنوه. بدن انسان و تن مادی انسان کانال ارتباط و راه ارتباط انسان با عالم ماده هستند. یکم این مفهوم رو باز کنیم. ما اول احساس میکنیم که از طریق انگشتان خودمونه که موجودات مادی و حقایق این عالم رو لمس میکنیم. یکم که دقیق تر میشیم میبینیم حقیقتاً این سر انگشت های ما نیستند که لمس میکنند، بلکه این عصب های ما هستند که لمس میکنند. افرادی که با جانبازها و معلولین در ارتباط بودن، کسانی که مدتی دست و پا داشتن اما دست و پاشون به دلایل مختلف قطع شده، اگر با این افراد بنشینیم و صحبت اونها رو گوش کنیم، میگن ما بعضی وقتا اون موضعی که از دستمون یا پامون قطع شده دچار خارش میشه. اون قسمتی از بدن که قطع شده و الان وجود نداره میخاره. چرا؟ چون عصب وجود داره. اون عصب بود که احساس خارش، احساس سوزش و احساس درد رو میکرد. سر انگشتان فقط اطلاعات رو به عصب منتقل میکرد. پس اون کسی که ادراک میکرد عصب بود. اما آیا خود عصب ها باز در ادراک مستقلند؟ نه. ما میبینیم کار عصب هم جز این که اطلاعات رو به مغز انتقال بده چیز دیگر نیست. بسیار بودن افرادی که با تأثیرات، با ضربه هایی که به مغزشون وارد شده، با انجام اعمالی که روی مغزشون توسط پزشکان و جراحان صورت گرفته، بخشی از کانونهای ادراکیشون فعال یا قطع شده. کسی که حس لامسه خودش رو از دست میده، با تغییراتی با جراحی روی مغزش ممکنه این حس بهش برگرده اگر اون موضع مخصوص مغز که برای ادراکات حسی و لمس هست مورد شوک قرار بگیره یا اعمال جراحی روش انجام بشه، حس به انسان ممکنه برگرده. پس اون مادر اصلی و اون نقطه اصلی در بدن انسان که ادراک حقایق میکرد مغز بود، نه عصب‌ها. اما آیا باز این خود مغزه که داره ادراک میکنه؟ گفتیم در درس‌های گذشته این مطلب از نظر گذشت که خیلی از دانسته‌های ما ادراکات کلی هستند. ما خیلی وقتها کلیات رو میفهمیم. آیا ممکنه کلیات در حد چند سلول، در حد چند پروتئین تنزل پیدا کنند؟ گفتیم که علوم ما، تصورات ذهنی ما مجرد هستند و حقایق مجرد در ظرف مادی قرار نمی‌گیرند. پس در حقیقت این مغز هم نیست که ادراک می‌کنه. ادراک مال نفس مجرد ماست، مال من است که این من حقیقتی است ورای جسم و جسمانیت. اما راه ارتباط من با عالم ماده از طریق تنه. باید سرانگشتی باشد، عصبی باشد، مغزی باشد تا انسان بتونه با جهان پیرامون خودش ارتباط بگیره. در کتاب میخونیم پس بیننده حقیقی نفس است. آری نفس است که در خواب و بیداری هر دو مشغول دیدن و شنیدن و بویدن و لمس کردن و چشیدن است. گاه با چشم و گوش و زبان و دست و بینی ظاهری و گاه با چشم و گوش بدن، با چشم و گوش بدن عالم خواب، و گاه که نفس کمی قوی تر می شود بدون چشم و گوش نیز می تواند ببیند و بشنود. و البته در شرایط عادی مهمترین حلقه ارتباط من و تن مغز انسان است. در اینجا ممکنه یک سوالی مواجه بشیم. بگیم اگر خدای ناکرده، شما میگید نفس انسانه که میبینه، اما اگر خدای ناکرده چشم انسانی آسیب ببینه و انسان چشم خودش رو از دست بده، چرا کور میشه؟ من انسان که تغییر نکرد. این یک عضوی از اعضای بدن بود که تغییر کرد. اگر من میبینه و من تغییر نکرده، نباید در بینایی انسان خللی وارد شه. در پاسخ باید بگیم این منه که میبینه، اما من محدوده. ما همین سوال از مغز میپرسیم. ما اگر گفتیم که من مجرد و حقیقت مجرد انسان نیست که ادراک داره، در مقابل حرف دانشمندان قبوله که مغز انسانه که میبینه. اگر ما حتی مثل دانشمندان پوزیتویست و مادیگرا قائل شدیم که اصلا نفس مجردی در کار نیست بلکه مغزه که میبینه، دوباره این سوال رو میتونیم بپرسیم که اگر مغز واقعا میبینه، چرا چشم با کور شدن بینایی انسان رو مختل میکنه؟ مغز که تغییری نکرد، صرفا یک تیکه گوشت از صورت ما مختل شد. اگر واقعا مغز بیننده باشه، همونطور که دانشمندان پوزیتویست میگن، با آسیبی دیدن چشم بینایی ما نباید آسیبی بهش وارد شه. دانشمندان به شما اینطور جواب میدن، دانشمندان علوم تجربی میگن بله مغز است که میبینه، اما مغز محدوده و برای دیدن نیاز داره که حتما از چشم استفاده کنه. مغز انسان بدون چشم نمیتونه ببینه، همونطور که ما بدون قلم نمیتونیم بر کاغذ نقشی بزنیم. همونطور که مغز به خاطر محدودیت نمیتونه بدون چشم ببینه، ما میگیم نفس است که به خاطر محدودیت خود بدون چشم نمیتونه ببینه. دقت کنید چه اتفاقی افتاد. توضیح سر این بود که این اشکال مطرح شده، یعنی چرا با از دست رفتن چشم بینایی انسان مختل میشه، اشکالی نیست که فقط به کسانی وارد باشه که نفس انسان رو مجرد میدونن و نفس مجرد انسان رو بینا و عامل اصلی دیدن میدونن. چون ما هر چیزی رو که عامل اصلی دیدن، شنیدن و چشیدن بدونیم، در حقیقت این سوال مطرح میشه. تا اینجا داشتیم میگفتیم اشکال فقط به کسانی وارد نیست که دیدن رو کار نفس میدونن نه بدن، و از اینجا داریم پاسخ میدیم از اینجا به بعد که نفس به خاطر محدودیت خودش فقط از طریق ابزار میتونه ببینه، اما بودند افرادی که با تقویت نفس خودشون دیگه برای دیدن نیازی به چشم نداشتند. مرتاضهای هندی با دست خودشون هم شاید بتونن جهان رو ببینن، بودند کسانی که با سایر اعضا و جوارح خودشون عمل بینایی رو انجام دادن، و حتی اگر به خاطرات کسانی که تجربه پس از مرگ دارن رجوع کنیم میبینیم که اونها بدون این بدن مادی همه حقایق رو میبینن. چرا؟ چون اون نفس بوده که داره میبینه. نفس در اثر قطع تعلق از بدن قوت پیدا کرده، به خاطر کارهایی که خوب کرده، به خاطر ریاضتهایی که کشیده قوی شده، و الان دیگه برای دیدن، شنیدن و چشیدن نیازی به ابزار نداره. پس پاسخ این سوال این بود که نفس به خاطر محدودیت است که به ابزار نیاز داره، و واقعا انسانهای عادی که نفس خودشون رو تقویت نکردن، قوی نکردن، فربه نکردند، بدون ابزار نمیتونن ببینن. اما انسان میتونه با تقویت نفس خودش بر محدودیت استفاده از ابزار غالب شه، کما اینکه یکی از روش‌های طبی مهم در دنیا هم از این الگو پیروی میکنه. دومین محوری که قرار پیرامون رابطه من و تن برام پیگیری بشه این است که من و تن، نفس مجرد انسان و بدن مادی او با هم ارتباط متقابل دارند. اگر بدن آزرده بشه، این آزردگی به نفس انسان هم ممکنه منتقل بشه، و اساساً هر چقدر که نفس ضعیف‌تر باشه تأثیر بدن مادی روی اون بیشتره، و از اون ور هر چقدر نفس انسان قوی‌تر بشه اثر اون روی بدن هم بیشتر ظاهر میشه. رابطه نفس و بدن مسئله‌ای نیست که قابل انکار باشه. همه ما در افق نفسمون ممکنه غذای لذیذی رو تصور کنیم. با دقت و تمرکز روی این غذای لذیذ ممکنه بزاق دهان ما ترشح کنه. این تجربه‌ایه که خیلی از ما تا حالا امتحان کردیم. این نشون میده که نفس اگر در افق خودش به چیزی تمرکز کنه، اون حالت روی بدن هم نمایان میشه، و برعکس از تعلم و آزردگی بدن نفس و روح انسان نیز آزرده میشه. در کتاب اومده در یک جمله میتوان گفت بدن مظهر نفس است و به قدر خصوصیت روح و نفس را و به قدر خود خصوصیات روح و نفس را در خود به نمایش میگذارد. هر چقدر نفس قوی تر باشد تأثیرات آن بر بدن بیشتر میشود. نفس در صورت قوی شدن می تواند مریضی های صعب العلاج بدن را هم درمان کند، و وقتی قوی تر می شود می تواند در بدن های دیگران نیز اثر گذاشته و دیگران را نیز درمان نماید. نمونه های متواتری از تأثیرات نفس بر بدن خود و دیگر بدن ها گزارش شده، و همکنون عده زیادی در جهان به درمان دیگران با استفاده از تمرکزهای روحی مشغولند. در پایان فقط باید این رو تذکر بدیم که اگر مغز به عنوان کانون و سرحلقه ارتباط بدن و من حقیقی همواره از نفس تأثیر میپذیره و نفس نیز از مغز تأثیر میپذیره، نباید این تأثیر پذیری های متقابل رو به عنوان یکی بودن مغز و نفس تصور کنیم. جان هیک یکی از اندیشمندان بزرگ غربی می نویسه همه ما با وجود همه اختلافاتمان این را مسلم می دانیم که برای هر تغییری که در آگاهی اتفاق می افتد تغییر متناظری در بخشی از مغز صورت می گیرد، اما خطری که در بیشتر نوشته ها نفوذ کرده آن است که همبستگی را همانی تلقی کنیم. با آنکه مدارک بی اندازه‌ای برای همبستگی ذهن و مغز وجود دارد، ولی مادامی که انباشت یا وسعت این مدارک را اثبات همانی ذهن و مغز تصور کنیم، اشتباه منطقی خامی مرتکب شده ایم. همچنان که استیون روز میگوید، واضح است که وجود همبستگی دلیل وجود علت نیست. در حقیقت جناب جان هیک ما رو به همون نکته متذکر میشند که در درس‌های گذشته با هم مرور کردیم. اگر نفس همزمان حالات بدن رو در خودش منعکس میکنه و مغز همزمان حالات نفس رو در قالب سنتز و ترکیب پروتئین ها نشون میده، نباید تصور کنیم که از این همزمانی یکی بودن نفس و مغز رو میشه در نظر گرفت. خیر، همزمانی اتفاقاتی که در نفس میفته با اتفاقاتی که در مغز میفته نشان دهنده همبستگی و ارتباط وثیق میان نفس و من حقیقی است، میان نفس و بدن است. اما اینکه بخواهد سنتز پروتئین ها علت برای پدید آمدن حالات نفسی باشه و یا نه اصلا حقیقتی ماورای مغز وجود نداشته باشه و فقط مغز کانون ادراکات باشه، مطلبی است که بطلان و اشتباه بودن این رو در درس‌های قبل بیان کردیم. سومین عنوان و محوری که به عنوان رابطه من و تن مطرح میشه، مرکب بودن تن برای منه. ورزشکارها برای اینکه ماهیچه و عضلاتشون رو تقویت کنن از اونها کار میکشن، وزنهای مختلفی رو جابجا میکنن، ورزشهای منظمی رو انجام میدن تا با کار کشیدن منطقی و منظم و روشمند از بدن خودشون بتونن که قوای بدنی خودشون رو افزایش بدن. نفس هم اگر بخواد تقویت شه و بخواد شکوفا بشه و قابلیت ها استعداد های خودش رو به فعلیت برسونه، چاره ای نداره جز این که فعالیت کنه، جز این که کار کنه. انسان برای اینکه نفسش رو به حد اعلای از توانایی برسونه، باید از نفسش کار بکشه. به خاطر ارتباط زیادی که بین نفس و تن وجود داره، عموم ما انسان ها نمیتونیم جز از راه بدنمون از نفسمون کار بکشیم. بله، کار کشیدن از نفس تنها منحصر در کارکردهای بدنی نیست. آقا امام جواد علیه السلام میفرمایند: القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. اینکه انسان بخواد به واسطه توجه قلبی از نفس خودش استفاده کنه و به خداوند تبارک و تعالی نزدیک شه، خیلی زودتر و بهتر انسان رو به مقصودش میرسونه تا اینکه انسان بخواد با صرف اعمال ظاهری به سمت خدا تقرب بجویه. برای همین آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین می‌فرمایند: زمانی که مردم با کثرت نماز و روزه به سمت خدا نزدیک میشند، تو با تفکر و تعقلت به خدا نزدیک شو. بله، اگر انسان بتونه مستقیما روی نفس خودش کار کنه، اثرات بسیار بالایی میبره. اما اولا این به این معنا نیست که اعمال ظاهری بی‌معناست. اعمال ظاهری هم برای خود نور مخصوصی دارند که تا انسان اون نور مخصوص رو کسب نکنه، از سعادت و کمال حقیقی بهره‌ای نخواهد داشت. اعمال ظاهری مانند پوسته‌ای هستند که اگر این پوسته نباشد، از اساس مغز به دست نخواهد اومد. پوسته گردوست که دور گردو رو احاطه میکنه و مغز گردو رو از خطرات حفظ میکنه. اگر گردو بدون پوست در باغ رها بشه، بیش از چند لحظه دوام نمیاره و خوراک پرندگان و حشرات مختلف خواهد شد. اصل حفظ شدن و تکون و پدید آمدن مغز منوط به وجود پوسته و لایه‌های رویی است. ثانیاً ما به عنوان انسان‌های عادی توانایی کار کشیدن مستقیم از نفسمون رو عمدتاً نداریم و برای اینکه به وادی توجه‌های قلبی و تفکرات سلوکی و معنوی رهنمون بشیم چاره ای نداریم جز اینکه مدت‌ها به واسطه بدن خودمون از نفسمون کار بکشیم. برای همینه که بزرگان به ضرورت حفظ سلامتی بدن اشاره کردن، فرمودن بدن شما مانند مرکبی است که اگر این مرکب دچار اختلال بشه، سیر نفس شما دچار اختلال خواهد شد، چون هم از نور اعمال ظاهری بی بهره میشید و انسان بدون نور اعمال ظاهری به کمال نخواهد رسید و هم نمیتوانید به طرز صحیح از نفس خودتون کار بکشید. نقل است که دو کاروان در مهمانسرایی کنار هم جمع شدند. کاروان اول به محض اینکه به کاروان سرا رسیدند، مرکب‌های خودشون رو در استبل گذاشتند، استحمام کردند و مشغول تغذیه شدند. اما کاروان دوم قبل از اینکه به خودشون برسن و خستگی یه سفر از تن رو به در کنن، مرکب‌های خودشون رو تیمار کردند، در مقابل اسب و شترهای خودشون غذا و آب گذاشتند و به اونها رسیدگی کردند. کاروان دوم مورد استهزای کاروان اول قرار گرفت. گفت شما قبل از اینکه خودتون غذا بخورید، اسب و شترهای خودتون رو غذا میدید؟ رئیس کاروان دوم گفت اگر ما بخواهیم به مقصد برسیم، باید مرکب‌های سالم و سرحالی داشته باشیم. با اسب خسته، با شتر مریض نمی‌شود به مقصد رسید. اگر انسان از مرکب خودش به درستی استفاده نکنه و از اون نگهداری نکنه، حرکت به سمت مقصد با اخلال جدی مواجه میشه. پس سومین رابطه تن و نفس رابطه‌ای بود که نفس از تن به عنوان مرکب و وسیله کار کردن خودش استفاده میکنه و از این طریق سعادت خودش رو به دست میاره. چهارمین عنوانی که در این درس به عنوان روابط نفس و تن قرار است بحث کنیم و به عنوان آخرین نکته مطرح کنیم، اتحاد نفس و بدنه. مطلبی در بیشتر بدانید درس دوم این کتاب اشاره شده. از اونجایی که کاربرد این بحث در اینجا خودش رو نشون میده، ما همین بیشتر بدانید رو در اینجا توضیح میدیم. در باب رابطه نفس و تن، دو نظریه خیلی مهم میان دانشمندان و فیلسوفان اسلامی ذکر شد. اول از همه جناب بوعلی سینا، فیلسوف بزرگ مسلمان شیعی. ایشون معتقدند که نفس و بدن، من حقیقی و بدن، دو حقیقت جدا از همند. بدن انسان در رحم مادر شکل میگیره. وقتی به سطح قابل قبولی از رشد و کمال رسید، نفس و روح مجرد انسان از عوالم ملکوتی به این بدن تعلق پیدا میکنه. در نگاه جناب بوعلی سینا، نفس و تن دو حقیقت جدا از همند که مدتی با هم همراه شدند، پس از مرگ هم این بدن در خاک فرو میره و نفس همونطور که سابقا در عوالم ملکوت بود، به عالم ملکوت و عوالم غیب و لایه‌های بالای عالم ماده وارد خواهد شد. اما جناب ملا صدرا با نظر فیلسوف بزرگوار جناب بوعلی سینا موافق نیست. ملا صدرا که حکمت ایشون به نام حکمت متعالی معروفه و در حقیقت مطالب تمام فیلسوفان قبل از خودشون رو جمع کردند و نکات فراوونی به اون افزودند و نواقص فیلسوفان قبل از خود رو تصحیح کردند، رابطه نفس و بدن رو به عنوان دو حقیقت جدا از هم نمیدونند، بلکه جناب ملا صدرا میفرمایند انسان حقیقت مادی و بدنش در رحم مادر شکل میگیره. این بدن ذره ذره رشد میکنه، کمال پیدا میکنه، تا اینکه خود این بدن امتداد پیدا میکنه و از افق عالم ماده بیرون میره و به لایه عالم مثال و عالم تجرد نفوذ میکنه. ایشون با عبارت معروف النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا میفرمایند که نفس انسان در مرحله اول بدن صفر است. هیچ چیز جز بدن و ماده نیست. همین انسان بدن رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه و وارد عالم مثال میشه. یک حقیقت به هم پیوسته که یک سر اون در عالم ماده و امتداد اون در عالم مثاله. همین حقیقت مثالی رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه و به تناسب موجودات و افراد مختلف وارد عالم تجرد میشه. یک حقیقت از منظر جناب ملا صدرا انسان رو تشکیل داده. این حقیقت حقیقتی است که از انتهای عالم ماده کشیده شده و تا عالم تجرد امتداد داره. از دید ایشون حقیقت نفس و بدن دو حقیقت مجزا نیست، بلکه نفس و بدن با هم متحدند. دانشمندان ما امروز با کشف DNA و ژنوم ها به این نظریه نزدیک شدن. اونها معتقدن که صفات انسان رو از طریق DNA انسان میشه کشف کرد. این مطلب هیچ استبعادی نداره، چون بدن انسان متحد با نفس اونه و در حقیقت نفس تکامل یافته همین بدنه. بنابراین هیچ بعدی نداره که انسان اگر جزئی از بدن خودش رو در اختیار آزمایشگاه ها قرار بده، بشود با تحقیق و تفحص روی اون جزء به تمام صفات انسان پی برد. البته وقتی میگیم نفس با بدن متحده، باید منظور خودمون رو دقیقا روشن کنیم. آیا منظورمون اینه که نفس با پا متحده، با دست متحده، با مجموع سر و تن متحده؟ نه. در درس‌های گذشته و در مطالب گذشته کراراً این مطلب رو بیان کردیم که حلقه اتصال میان نفس و تن مغز انسانه. پس اگر بخوایم درست‌تر مطلب رو بیان کنیم، باید بگیم مغز انسان به نوعی با نفس انسان متحده. برای همین اگر مغز انسانی ازمون بگیریم، در حقیقت رابطه اون با بدنش رو قطع کردیم. اما میتونیم کلیه یک انسان رو به انسان دیگر پیوند بزنیم. اگر مشکلات خونی و مشکلات دیگری که در پیوند اعضا پیش میاد پیش نیاد و بدن این کلیه رو قبول کنه، نفس هم اون کلیه رو به عنوان نفس خوده، به عنوان کلیه خودش خواهد پذیرفت. چرا؟ چون نفس ما با اون کلیه متحد نبود که در اثر از کار افتادن کلیه و پیوند کلیه جدید نفس دچار تغییر بشه. نفس با مغز انسان متحد بود و اگر مغز انسان اون کلیه رو بپذیره، نفس انسان هم اون کلیه رو خواهد پذیرفت و به عنوان عضوی از اعضای بدن خودش خواهد پذیرفت. در کتاب میخونیم بر این اساس میتوان اجزای مختلف بدن را عوض کرد در حالی که نفس ثابت و پایدار باشد، ولی نمیتوان مغز را عوض کرد و در این حال نفس و جان همان نفس و جان قبلی باشد. و اگر زمانی دانشمندان بتوانند مغزی را به بدنی پیوند زنند، نفس آن بدن همان نفس بدن قبلی خواهد بود، مگر اینکه نفس جدید در مغز قبلی تصرف کرده و آن را همراه با خود نماید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.